صلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث دیروز به اینجا کشنده شد که در این مورد بیع فضولی که به وسیله یک فضول یا قاصب انجام شده و رسیده جنس به دست مشتری، در حقیقت یک نوع تعاقب ایادی شده، یعنی دو دست بر روی مال مالک عبور کرده. مالک بعدن حق داره که بیاد مال خودش را هر جا هست بگیره، اگر مالش نبود و تلف شده بود، مس یا قیمت و همچنین سایر لوازمش، منافع مستوفات، غیر مستوفات، چیزهای دیگر را از هر یک از این دوتا که دلش خواست مطالبه کنه. چون جنس تلف شده و موجود نیست، میتواند قیمت الجنس رو از فضول ید اول بگیره یا از مشتری که ید ثانوی است. در مسائل گذشته اون وقت تشریح شد مواردی رو که اگر از مشتری گرفت میتونه مشتری از بایع بگیره، مواردی رو که اگر از مشتری گرفت مشتری نمیتونه از بایع بگیره. حالا اگر مالک سراغ بایع رفت و از خود بایع، یعنی ید اول گرفت، آیا او میتونه بره از مشتری مطالبه کنه یا نه؟ شیخ فرمود موردی را که اگر به مشتری مراجعه میکرد مشتری میتونست بره از بایع بگیره، حالا اگر آمده از خود بایع گرفته که دیگه نمیتونه بره از مشتری بگیره، چون تازه بره سراغ مشتری از او بگیره، او دوباره حق داره برگرده از خود این بگیره. پس دیگه این معنا نداره. چیزی را که اگر از مشتری میگرفت مشتری میتونست از بایع بگیره، حالا اومده از خود بایع گرفته مستقیما، مالک یه واسطه رو حذف کرده و از خود بایع گرفته، دیگه بایع نمیتونه سراغ مشتری بره. این معلوم. اما موردی را که اگر از مشتری میگرفت مشتری حق نداشت بره سراغ بایع، حالا آمده از بایع گرفته، آیا بایع اینجا میتونه بره از مشتری بگیره یا نه؟ بگه آهای مشتری، مالک میتونست بیاد از تو بگیره، اگرم از تو میگرفت از کیسه تو رفته بود، ضرر به تو وارد شده بود، تو نمیتونستی از من بگیری، حالا آمده از من گرفته، من از تو میگیرم تا نتیجه یکسان بشه. این میشه یا نه؟ اینجا مورد اشکال قرار گرفت که راه اثبات شرعیش چیه؟ جنسی تلف شده، در دست مشتری هم تلف شده البته، ولیکن این جنس به دست مشتری که رسیده مورد غرور نبوده تا مشتری از بایع بگیره. بایع او رو گول نزده، اونم بایع رو گول نزده، هر دو در مقابل این جنس یکسانند. جنس از دست هر دو هم عبور کرده، هر دو ضامنشان، یجب علی کل منهما جبران و خسارت المالک. حالا آمده از بایع گرفته و بایع جبران خسارت کرده نسبت به مالک، تموم شد قضیه، دیگه جریان خلاص شد، دیگه به چه مناسبت بره از مشتری بگیره، بایع بره سراغ مشتری؟ دلیلمون بر این قسمت چیه؟ علالیت نسبت به هر دو متساوی، یک کدوم از شما دوتا باید این بار رو برداری. بسیار خوب، مشتری برمیداشت نمیتونست رجوع به بایع بکنه، حالا بایع برداشت این بار رو، دیگه به چه دلیل بتونه مراجعه به مشتری بکنه و از او بگیره؟ سوال اینجا مطرح شد. شیخ فرمود جواب این سوال نیاز به تشریح بیشتر داره. اولا نحوه زمانت را در تعاقب ایادی تشریح کنیم. اون جایی که میبینیم 4 نفر، 5 نفر، 6 نفر یدهای متعاقب یکی پس از دیگری یقع و بر یک مال و همه ضامن میشن در مقابل مالک، یعنی چه همه ضامن میشن؟ زمان یک حکم وضعی است، نه حکم تکلیفی محض. معنای زمان وجوب محض نیست، بلکه یک وضع، یک حکم وضعی است
و در ذمه آمدنه، آیا معناش اینه که این شش نفر همه در ذمه شون مال مالک؟ پس مال مالک به محض تلف شش تا ذمه پیدا میکنه، شش تا بدل پیدا میکنه؟ این که لازم میاد زیادت العوض علی المعوض، زیادت البدل علی المبدل، عدم تناسب بدل و مبدل و اصلا بدلیت معنا پیدا نمیکنه. اینجور که نمیتونیم بگیم. پس معنای این مطلب چیه؟ معنای این مطلب این است که این چند نفر ضامن مال مالک هستند به نحو علل بدل. یکیشون احدهم، یکی از این چند نفر چهر کدام ادا کردن مال مالک را، خسارت مالک جبران شده، دیگه مالک حق دیگری براش باقی نمیمانه. پس صرفاً ضمانت چند نفر در مقابل مالک صرفاً به یک نوع واجب کفایی شبیه ضمانت کفایی به اصطلاح، یعنی کل واحد اگر انجام داد از دیگران ساقط میشه. یک ضمانت است به نحو کفایی به عهده چند نفر، در واقع پس یکی که انجام داد از همه ساقط میشه. بعد ذیل کلامم شیخ فرمود این مسئله اختصاص به این تعاقب عیادی نداره، موارد دیگری هم مثال داریم که از این قبیله، یعنی یک مورد یک مال چند ضمانت پیدا میکنه، لابد باید بگیم ضمانتش این چنینه و به نحو علل بدل. این از نظر ضمانت اینها در مقابل مالک. بعد میایم روابط بین خودشون رو محاسبه میکنیم. رابطه بین خودشون چگونه است؟ اینجا رو باید حساباشو کرد. شیخ میفرماید اولی که مال مالک رو غصب کرد، زمین مال مالک را، یعنی ضامن شد این مال را، این کتاب را، به معنا کون درکهی علی، به معنا این که خسارت کمبودش بر عهده اوست. بسیار خوب. ولی وقتی که از دست این میرسه به دست دومی، این کتابی است که بدلدار شده، کتابی است که عدیل پیدا کرده، کتابی است که کون درکهی در ذمه زید ثابت شده، چنین کتابی به دست دومی میرسه. دومی که میگیم ضامنشه، معنای ضمانتش چی؟ معنای ضمانتش این است که اذا تلف یا باید خسارت کتاب رو بپردازد یا خسارت بدل شرا. پس معنای زمان دومی با زمان اولی تفاوت پیدا کرد. اذا تلف یه چیزی به ذمه‌اش هست، یا ضمانت کتاب را یا زمان خسارت اون بدلش را، یک کدوم از این دوتا را باید بپردازه. خب در این مورد اگر مالک آمد از خود این شخص گرفت، این خسارت کتاب رو پرداخت، از نظر خودش یک عدل رو انجام داد، یکی از این دوتا یا را، یک یا که انجام شد یای دوم کارش تمامه. از طرف دیگه هم این کتاب که خسارتش پرداخته شد، مالک دیگه خسارتی براش باقی نیست تا در ذمه اولی چیزی باقی بمونه، چون او فقط میتونست خسارت اینو پر کنه، خسارت این پر شد، پس ذمه اولی هم خالی شد. بنابراین این دومی نسبت به اولی هم دیگه چیزی بدهکار نیست، برای اینکه در صورتی بدهکار میشد که اولی خسارتی بکشه، تا اولی که خسارتی نکشید تصفیه حساب میشد، همینجا مطلب خلاص بود. و منهو یعلم، یه مطلبی در اینجا که این مال وقتی در دست دومی تلف شد، هنوز مالک نیامده، از هیچ کدومشون هیچی نگرفته، غاصب ممکنه زرنگی کنه، بره جلو بگه آقای خریدار مال تلف شد، میگه بله، میگه خب مالک حق داره بیاد پول این مالشو بگیره، قیمت این مالشو بگیره، میگه بله حق داره بگیره، میگه پس تو به من بده، من بعدم میدم به مالک، من میدونم خود مالک. آیا میتونه اولی از دومی مطالبه کنه قبل از اینکه پرداخته باشه به مالک؟ و اگر دومی داد به اولی، این ادای دینش شده، ادای واجبش شده، ذمه‌اش بری شده، تکلیفش ساقط شده؟ نه. چرا؟ برای اینکه دومی اونی رو که میتونه به اولی بده به عنوان
جبران خسارت او هنوز برای او چه خسارتی تحقق پیدا نکرده. او آمد به ذمه‌اش که یا خسارت کتاب را و یا خسارت بدلش رو بپردازه. خسارت کتاب الان هست، جای خالی کتاب الان هست، اما هنوز خسارت بدلی تحقق پیدا نکرده. اگه مالک از او گرفته بود، خسارت بدل تحقق پیدا کرده بود، جای خالی بدل تحقق پیدا کرده بود، او میرفت جای خالی بدل رو پر میکرد. اما تا وقتی مالک از اولی نگرفته، خسارت بدل تحقق پیدا نکرده. اگر اون پول رو بهش داد، هیچ کار انجام نداده، از کیسش رفته. مالک میتونه بیاد بگیره، مالک میاد سراغش میگه آقا پول کتاب منو بده، میگه من دادم به قاسم. میگه من چی دادم؟ اون پول کتاب من نبود، او که هنوز چیزی من نداده بود تا تو به قاسم بدی. این یکی از حکماش، نتیجه این مطلب، که به عهده دومی میاد جبران خسارت کتاب یا بدل کتاب. این وقتی میتونه این کار رو انجام بده که خسارت بدل تحقق پیدا کرده باشه، و مادامی که تحقق پیدا نکرده، پول دادن به او بیجاست. خب روی این حساب که شد، حالا اگر مالک آمد از آقای اولی قاسب پول کتابش رو گرفت، اینجا تحقق پیدا کرد خسارت البدل. اما خسارت خود کتاب چی؟ تموم شد. جای خالی یک کتاب در نزد مالک پر شد، موند فقط جای خالی بدل. این شخص دومی وقتی میخواد وظیفه خودش رو انجام بده، وظیفه اولیش این بود که یا جای خالی کتاب رو پر کنه یا جای خالی بدلش رو، اینجا میبینه اون راهش فقط یه طرفه شد، فقط میتونه جای خالی بدل رو پر کنه، نه جای خالی کتاب رو. چون جای خالی کتاب پر شد، لذا ضمانتش در مقابل قاسب ید اولی باقی میمونه. این است نتیجه مطلب، که اون دومی ضامنون نسبت به اولی. اگر مالک آمد از اولی گرفت، اولی میتونه از دومی بگیره. این اولی میتونه از دومی بگیره و دومی به اولی بدهکار میشه، نتیجه علالید است. با این محاسبه و رو این پایه که وقتی کتاب از دست اولی به دست دومی رفت، عدل پیدا کرده، کتابی است که بدیل پیدا کرده و اون بدلش در ذمه او ثابت شده است. به این بیان میگیم در این موارد اگر مالک از بایع گرفت، بایع میتونه رجوع کنه به او. نگو دو تا ید مساویان، نگو تلفی که واقع شده که منتسب به هیچ کدوم نیست پس هر دو در مقابلش مساویان. بله از همه این نظرها مساوی، اما تفاوت یدشون چنینه که اولی فقط در مقابل مالک ضامنه، اما دومی در مقابل احدهما به نحو علل بدل ضامنه. پس زمانش نسبت به یک قسمت هنوز باقی مونده است. این توجیهی که شیخ در جواب این قلت داره. دو سه تا از مثالای بحث قبلمون موند، مطالبه مالک به نحو علل بدل، زمان در مقابل مالک، زمان چند نفر برای یک مال، یک مالک به نحو علل بدل. مثال سوم این بود که زمان الاعیان المزمونه علا مستقربه فی التذکره، مستقربه غلطه، علا مستقربه فی التذکره و قواه فی الایضاح. امانت مزمونه ای کسی به دیگری داد، امانتی داد به یه نفر، گفت اگر تلف شد ضامنش یا، گفت خیلی خوب شد، امانت مزمونه، این مزمونه شد. بعد یه روزی میخواد پسش بگیره، امانت رو بده، او گفت هنوز کارش دارم، بذار باشه چنینه با. یه نفر ثالثی پیدا شد، گفت آقا میترسی که از بین بره، منم ضامن میشم این امانت رو، اگر از بین رفت منم خسارتشو میپردازم. یه ضامن دومی هم پیدا شد روی این مزمونه، اگر تلف شد به عهده من. آیا این ضمانت درست یا ضمانت درست نیست؟ مورد گفتگوست. اون عقد زمانی که داریم مال دینه، دین کسی رو، کسی ضامن بشه به عهده او منتقل بشه. زمان روی مال و روی عین به معنا کون درکه علی موارد خاصه است که در اثر عقود و نقل و انتقالات و زمان ید و تصرف و امثال این گونه چیزها پیدا می شود. اما این که کسی همین طوری ضمانت بکند، آیا این ضمانت درسته یا درست نیست، مورد گفته بود. یا مثال دیگر به این شکل، امانت مضمونه بود دست شخصی، یه نفر دزدم آمد دزدید و برد، هم در دست شخصی امانت مضمونه بود هم دزد خورد به این. اینجا باز دو تا ضمانت روی یک عین، ولی اینجا میشه از قبیل همین بحث خودمون، یعنی تعاقب ایادی میشه. این مثالا به هم دیگه خلط شده در گفتگوها. این مثال دوم میشه از قبیل بحث خودمون، از قبیل تعاقب ایادی. اونی که مورد نزاعه، استقربه در تذکره و قواه فی الایذاء، اون مثال اوله که صرفا تضمین کنه، عقد تضمین بدون اینکه ید روش جاری بشود. در این مورد تذکره گفته ممکنه بگیم دو تا زمان درسته. اون وقت اگر دو تا زمان بگیم درسته، نمیشه یک مال دو تا زمان داشته باشه، لابد باید بگیم به نحو علل بدل میشود. این باز یک مثال. مثال دیگر، و زمان الاثنین لواحد کم اختاره ابن حمزه، اگر دو نفر، یه نفر بدهکاری داره، گرفتن تو خیابون، طلبش ازش میگیرن، دارن میبرن زندان، دو نفر آدم خیرخواه رسیدن و گفتن آقا ما هر دو ضامن میشیم این شخص رو. یه وقتی دو نفر ضامن میشن به نحو اشتراک، نصف این ضامن میشه نصف او، اون مورد بحث نیست. یه نفر وقتی نست که نه، هر دو ضامن میشن علل استقلال، اونجا باید بگیم اگر این ضمانت درسته، اگر همراه هم هر دو ضامن شدن، احدهما اسبق از دیگری نبود، هر دو ضمانت درسته، ولی این دو ضمانت ها علل بدل واقع میشود. وقد حکا فخرالدین و شهید علل علامه فی دروسه انه نفل من زمان الاثنین علا وجه الاستقلال. این وقت حکا تأیید همین مثال آخری است، و زمان الاثنین لواحدن کم اختاره ابن حمزه، دنبالش هم همینه تأییدش. این در متن ایضاح هست در پاورقی قواعد که نفل من، شهید نفی من کرده در دروسش، علامه در درسهای خودش نفع کرده منع از زمان اثنین را، گفته اشکالی نداره دو نفر به نحو استقلال ضامن یک نفر بشن. به نحو استقلال معناش اینه که نه اینکه هر کدام یه قسمت از دینشو، اگر 1000 تومن بدهکاره، یکی گفت من 500 تومن چه ضامن، دیگری من 500 تومن، این که بحثی نیست. اونجا بحثه که دو نفر ضامن بشن، یعنی هر کدام ضامن بشن به نحو به قدر 1000 تومنش را. قال اون وقت فرموده و نظیره فل عبادات الواجب الکفایی، گفته یه همچین مطلبی نظیر داره در عبادات، مثل واجب کفایی که واجب است بر احد الافراد، و فل اموال نظیر این زمان. شیخ داره از اون در تنظیر میکنه، عبارت ایضاح تنظیر از این طرفه، گفته نظیر این مطلب در ضمانت دو نفر نسبت به یک مال به نحو کفایی، القاسب و من القاسب، تعاقب ایادی، القاسب و من القاسب، دزدی که به دزد بزنه، یه مالی رو دزد برد، دزد دوم اومد از دزد اولی برد، هر دو نفر ضامن این مالن در مقابل مالک، ولی که زمانشون به نحو تعاقبه. تعاقب که شد چیه؟ نسبت به مالک هر دو ضامنن علل بدل. این همین مثال مورد بحثمونه، همین گفتگوی مورد بحثمون. خب اینا تتمه مثالا از این طرف. هازا کله حال المالک به نسبت الى زویل ایدی، مالک با این ایادی متعاقب وضعش چه می شود؟ تا اینجا مقدمه بحث بود در حقیقت. و اما حال و بعضهم به نسبت الى بعض، این دست های مختلفی که رو این مال آمده چطور؟ فلا ریب فی ان اللاحق اذا رجع علیه لا یرجع الى السابق ما لم یکن السابق موجبا لایقائه فی خطر الزمان.
دو تا لاریب داریم که مسئله ها از هم جدا بشه، دو تا مسئله هست که روشنه و مورد بحث نیست. اگر مالک آمد از اون خریدار گرفت و در موردی هم بود که فروشنده غار نبود، او رو گول نزده بود، مال در دست خریدار تلف شده، گولم نخورده بود، خب مالک هم آمد از دستش گرفت، او دیگه نمیتونه بره سراغ بایع بگیره. این لا ریب فی که لاحق اذا رجع علیه المالک یا رجع علیه، دیگه نمیتونه این لاحق رجوع به سابق بکنه. ما لم یکن سابق موجبا لایقائه فی خطر زمان، در اون جایی که ید گذشته موجب غرور او و موجب افتادن او در خطر زمان نشده باشد. یه فرق کما لاره. فرع دومم روشنه، فی لاره و فی ان سابق اذا رجع علی و کان غارن للاحقه لم یرجع الی، اگر مالک رفت از بایع گرفت ولی بایع گول زده بود شخص خریدار را، ولو در دست خریدار تلف شده، ولی بایع بایع غار بود، اگر میرفت از غاب او میگرفت، او میتونست بیاد از بایع بگیره، حالا که آمده از بایع گرفته و او سبب شده، او دیگه نمیتونه بره از اون خریدار بگیره. لم یرجع الی از لا معنا لرجوع بایع به اون خریدار، به اون پولی که اگر اون خریدار و لاحق میداد بایع میبایست به او بپردازد، به دلیل قاعده غرور میبایست بهش بده، حالا که آمده خودش داده که دیگه نمیتونه بره از او بگیره. این دوتا مسئله روشن؟ این دوتا مسئله رو مقدمه چیدیم برای اینکه فالمقصود بالکلام کجاست؟ ما اذا لم یکن غارن له، بایع غار نیست، میتونست بره از مشتری بگیره، اگر از مشتری میگرفت چون بایع غار نبود نمیتونست مشتری بیاد از بایع بگیره. حالا بایع مالک آمده از بایع گرفته، آیا بایع میتونه بره از مشتری بگیره یا نه؟ بحث در این قسمتی فنقول اینجا بود که ما ادعا کردیم میتونه بره از مشتری بگیره. مستشکل گفت چرا میتونه؟ یه مالی تلف شده، یه گوسفندی تو آغل مرده، دو تا دست هم ضامنشه، مالک آمده از یکی گرفته، تو حالا به چه دلیل میخوای بری سراغ اون یکی از او بگیری؟ شیخ حالا میخواد اینو جواب بده. فنقول ان الوجه فی رجوع این شخص اولی به دومی هو ان السابق ید اول اشتغلت ذمته بالبدل قبل اللاحق، مال اومد در دستش، به محض اینکه مال آمد ضامنش شد. معنای ضمانش این است که مشغول ذمه بالبدل است لو تلف. این شغل ذمه و این گرفتاریا وقتی پیدا شد که هنوز به دست دومی نرسیده بود. فاذا حصل المال فی ید اللاحق، وقتی این مال رسید به دست دومی، فقط دومی هم ضامن این شد. اما ضامن چی؟ ضامن کتاب خالی نه، ضامن شیئی که لهو بدلون، فقط ضمن شیئا لهو بدل، ضامن کتابی است که کتاب مزدوجه، حالا کتاب تنهایی نیست، کتابی است که زوج داره و گرفتاری کنارش داره. نه، اولی وقتی کتاب رو گرفت هنوز بدل نداشت، پیدا شدنش خود همین زمانشه، به وسیله زامن شد، خود زمان معنای پیدا شدن بدلشه. اول که نبود، اون وقتی که میخواست بیاد به ذمه همش کتاب بود، چیز دیگه نبود، حالا همین ذمه آمدنش دوتا شد دیگه. بعد که دو مرتبه یک کسی زمان پیدا نمیکنه که، آدم ضامن یه چیزی که ده مرتبه نمیشه. اون وقتی که ضامن شد، ضامن کتاب شد، اونی که به دست من رسید ضامنشم. اصلا ذمه چه کار داری؟ علل ید هر چی به دست من رسید. چی به دست من رسید؟ نه، اون وقتی که به دست من رسید بدل نداشت، همون من همون ضامنم، من همونی که به دستم رسید ضامنشم. اما وقتی به دست دومی میرسه، کتابی است که جلد داره، اون وقت کتابی است که بدل داره. نه، در اعتبار چیزی کنارشه، چشمش ندید، ولی چیزی است که در کنارش بدل داشت. فهاز از زمان یرجه الا، چون به دست او دو چیز رسید، اون وقت بگیم مشتری دو تا زمان داره که نمیتونیم بگیم پس مشتری زامنون نسبت به عین و بدلش علا نحو علال بدل، پس یرجع به زمان یکی از بدل یا مبدل علا سبیل البدل، از لا یعقل زمان البدل معینن من دون البدل. بله، زمان المبدل معینن من دون البدل. معقول نیست که بگیم دست دومی فقط زامن خود کتاب باشه نه زامن بدلش، برای اینکه بدل اگر گوش عزیزه گوشواراش هم عزیزه، این بدل دیگه کنار کتاب چسبید. بدلیت معناش اینه که همراه او باشه، و الا اگر زامن کتاب بشه و زامن بدلش نباشه بدل بدل نشده، بدل به جای او قرار نگرفته. لا یعقل زمان مبدل کتاب معینن، بگیم آقای خریدار تو در مقابل کتاب زامنی و نه هیچ چیز دیگر، میگه پس اون ذمه او که بدل او واقع شد این بدلیت معناش چیه؟ و الا خرج بدل کتاب ان کونهی بدلن، از بدل بودن خارج میشه. فما یدفعه، پس دومی زامن شد خریدار، میگه من زامنم، معنای زامن این است که اگر کتاب تلف شد یا خسارت کتاب را بدم یا خسارت بدل کتاب را. حالا فما یدفعه الثانی، نه یکی نیست خسارت بدل کتاب رو، بله قیمتش ممکنه پولش یه چیز بشه، اما به دو اعتباره، وقتی پول میده به مالک به عنوان پول کتاب میده، وقتی پول را میده به اون خریب قاسب نمیگه پول کتابو میدم به تو، میگه پولی را که خسارت کشیدی و به مالک دادی بدل پولت رو بد میدم، نه بدل کتاب را. یه پول، بله، ولی دو عنوان داره. بدل شما اگر 10 تومن تو بازار میری خرج میکنی، ممکنه این 10 تومن پول 10 تومن پول یک کیلو پرتقال بشه یا یک کیلو سیب زمینی، در واقع یه پول دادی، اما یه چیزه، دو نوع معامله است، دو نوع وضعیته. فما یدفعه الثانی فانما هو تدارک لما استقر تدارکه فی ذمه الاول، وقتی دومی پول رو مستقیما میده به مالک، پول میده تدارک میکنه کتابی را که تدارکش در ذمه اولی هم مستقر شده بود، به خلاف پولی رو که مالک میده، فانه تدارک نفس العین معینا، پولی رو که قاسب اول میده تدارک میکنه خود عین را، عین معین بدون بدلدار را، از لم یحدث له تدارک آخر، برای اینکه هنوز در دست اولی تدارک دیگری براش بعدو هنوز حاصل نشده. فان اداه الی المالک، حالا پس اگر دومی آمد و پول رو داد به مالک مستقیما، سقط تدارک الاول له، دیگه تدارک کردن بدل ازش ساقط میشه، برای اینکه یا بود توش، یا تدارک مال یا تدارک بدل، من تدارک مال کردم دیگه تدارک بدل بلام لازم نیست. ولا یجوز دفعه الی الاول قبل دفع الاول الی المالک، از همینجا این مسئله رو استنباط میکنیم که قبل از اینکه اولی پول به مالک بده، حق ندارم من برم پول بدم به قاسب، برای اینکه هنوز قاسب بدل براش، به اصطلاح خسارت بدل براش حاصل نشده، پول چی رو بدم به قاسب؟ جایز نیست دفع اون پول به اولی به قاسب قبل از اینکه اولی به مالک بده، برای اینکه دادن پول من از باب غرامت و تدارک، فلشت قال للذمه قبل حصول تدارک، قبل از اینکه اصل اون مال به وسیله اولی تدارک بشه، اشتغال ذمه نسبت به دومی حاصل نشده. ولیس من قبیل العوض لما فی ذمه الاول، اینطور نیست که بگم من معاوضه میکنم این پولی رو که میدم به تو به مالک، مالک نداده، نه به عنوان معاوضه نیست، به عنوان تدارکه. تدارک وقتی است که جای خالی پیدا کرده باشه، هنوز معاف ذمه اولی جای خالی پیدا نکرده، خسارت پیدا نکرده تا من جای خالیشو پر کنم. فحال الاول ما ثانی که حال زامن مل مضمون ان فی انه لا یستحق الدفع الیه الا بعد العطا. حال اول نسبت به دومی، قاسب نسبت به دوم. یه تنظیری میکنه مثل باب زمان، زمان عقدی. یه نفر بدهکار بود، یه نفر طلبکار بود، مطالبه میکرد از بدهکار. شخص سوم آمد گفت من ضامنش. به محض این که گفت من ضامنش، دیگه او بدهکار به شخص اول نیست، من میشم بدهکار به شخص اول. من باید برم بپردازم به شخص اول، اما هنوز نپرداختم به شخص اول. میتونم برم بگم آقا من ضامنت شدم، پولو به من بده. بله، او به من بدهکار میشه، دیگه به اولی بدهکار نیست. او بدهکاریش میاد به عهده من، من میشم بدهکار به اولی. او به من بدهکار میشه، اما نه به عنوان معاوضه، یه معامله واقع نشده، بلکه اگر من پول رو دادم به اولی، او باید غرامت من رو بپردازه. اما تا وقتی من پول رو به اولی ندادم، او لزومی نداره پول به من بده. در اینجا هم نظیر او میمونه. حال قاسب نسبت به دومی، اگر قاسب پول به مالک داد میتونه بره از دومی بگیره، اما مادامی که نداده نمیتونه بره از دومی بگیره. فحال الاول قاسب مع المشتری مثل حالت ضامن است با مضمون عنه، اون بدهکاری که از جانب او ضامن شدم. فی انه لا یستحق الدفع الیه، این شخص ضامن استحقاق گرفتن پول و دادن پول به او ندارد مگر بعد از این که ادا کرده باشد به اون شخص طلبکار، خسارتی براش پیدا شده باشه، اون وقت پول رو از دومی بگیره. این مسئله از جا ولا یجوز دفع الیه تا اینجا مسئله استطرادن پیش اومد، اما اونی که اصل بحث ما بود اینه که حالا اگر داد به مالک میتونه بره سراغ اولی سراغ دومی. اصل بحثمون اینجا بود. حالا که داد به مالک ذمش خسارت خورد، این خسارت واقع شده در ذمه این قاسب بایستی به وسیله دومی تأمین بشود. چرا؟ بیان چرای اینجا توی ذمن کلام بود، والحاصل توضیحش میده. برای اینکه اون دومی ضامن بود، به معنای اینکه به ذمه‌اش بود اما پرداخت خسارت خود مال و اما پرداخت خسارت بدن مال. پرداخت خسارت مال منتفی شد، موضوع خسارت بدل پیدا شد، باید او رو جبران بکنه. والحاصل ان من تلف المال فی یده، کسی که مال در دستش تلف شده، ضامنون لعهد شخصین علل بدل، اون دومی ضامن است نسبت به یکی از دو نفر، البته به نحو علل بدل، یا مالک یا من دست اول. من المالک و من سبقه فلیت، اولی مالک دوم من سبقه فلیت. و یشتغل ذمته، ذمه اون دومی، اما به تدارک العین و اما به تدارک ما تدارکها، یا تدارک کن خود عین را یا تدارک کن اون چرا که عین را تدارک کرده، یعنی ذمه اولی را. و هازا، این میشه از قبیل اشتغال یک شخص واحد به دو مال برای دو شخص، ولی به نحو علل بدل. در مورد ضمانت شخص دوم در مقابل مالک و من مثل واجب تخییری میمونه. ضمانت یک شخص است به دو تا فعل، اما به نحو علل بدل. هر کدوم موضوع پیدا شد میتونی انجام بدی. بله، اینجا مساویس نه. نه، از نظر او اینطور نیست. دقت بکنید، من متوجه اشکال شما شدم، میخواستم تشریح کنم. اول به مالک از نظر تکلیف او ترتب نداره، نه، فقط این است که این دوتا موضوعش در خارج خود به خود ترتب داره، نه تکلیف او. درست مثل واجب تخییری میمونه که میگه یا اتق رقبه یا اطعام ستین مسکین. اما اگر من تو این شهرم رقبه هست مسکین نیست، اون شهر پی برم مسکین هست رقبه نیست، نتیجتا اینجا فعلا برام این واجبه، اگر اونجا رفتم اون واجب میشه، ولی از در اصل الوجوب چیه؟ تخییر مساویه بینهما. اما موضوع تحقق نداره، اون یه مسئله دیگه. ما نحنفی هم از این قبیله. دومی زامنه اما تدارک العین و اما تدارک ما یتدارکها، از نظر زمان او علل بدل مساویست، ولی مادامی که پول به مالک نداده اولی، تدارک العین موضوع داره، تدارک و مایتدارکه ها موضوع نداره، چون هنوز مایتدارکه ها پیدا نشده. شو وقت اولی پول داد به مالک، موضوع تدارک العین میپره دیگه، موضوع نداره، چون ما چیزی که تدارک شده یه دو مرتبه تدارک نمیشه که، موضوع دومی تحقق داره. درست مثل اونجایی که یه جای عبد هست اطعام ستین مسکین نیست، یه جای اطعام ستین مسکین هست عبد نیست. پس شبیه واجب تخییری است برای دو نفر علل بدن. کماکانه اما حساب مالک در مقابل اون اولی و دومی به نحو کفایی بود. کماکانه در ایدی متعاقبه اشتغال ذمه اشخاص علل بدن، اشخاص علل بدن به شیء واحد لشخص واحد، تدارک المال برای شخص صاحب مال، تدارک المال به ذمه همه اونها بود به نحو واجب کفایی و علل بدل. مطلب شیخ تا اینجا تمام شد. پس اصل اشکال این که علالیت نسبت به هر دو مساوی است، نه علالیت نسبت به هر دو مساوی نیست. علالیت اولی فقط میگه تدارک المال، علالیت دومی میگه تدارک المال او تدارک ما یتدارکها، و این تفاوته که نتیجه میده. حالایی که من اولی رفتم دادم به مالک، تدارک المال برای دومی منتفی شد، اما تدارک ما یتدارکها ممکنه باید انجام بده. این توجیه شیخ خلاص شد. بعضی های دیگه آمدن توجیه دیگری کردن، گفتن آقا اصلا در این ایادی متعاقبه اونی که ضامن واقعی مالی است، ضمان قهری است، کسی است که مال در دستش تلف می شود. وقتی مال یه جایی هست، صاحب مال ارتباطش با مال برقراره، دنبال مالشه، مالش موجود باشه میره مالش رو برمی داره. اگر مالش تلف شد، اون کسی که مال در دست او تلف شده باید جبران بکنه. اصل و ضمانت مال اونه. اما این ایادی سابق، دستهایی که قبل از تلف روش گذشته، یجب علیهم شرعن، یک ضمان شرعی است که شارع به عهده‌شون گذاشته شه. گفته چون دست شما هم به این مال رسیده، شما هم ریشتون گیره و اگر این مال تلف شد باید بدلش رو به مالک بپردازید. پس ما در حقیقت اینجا دو جور زمان داریم، دو نوع زمان داریم، یکی زمان قهری، یکی زمان شرعی. اون وقت اگر چنانچه مالک رفت سراغ اون کسی که زمان قهریش به عهده‌شه و از او گرفت، خود به خود موضوع تکلیف اینا از بین میره، چون موضوع تکلیف اینا اداء بدلش بود، بدل حاصل شد، تدارک شد، موضوع تکلیف اینا از بین میره. ولی اگر آمد از اینا گرفت زمان قهری او که مال در ذمه‌اش قرار گرفته، اون که از بین نرفته. به عبارت دیگر زمان او زمان وضعی است، مال در ذمه‌شه، اما ضمانت اینا زمان شرعی است، حکم تکلیفی است، باید خواسته مالک رو ادا بکنید. خیلی خوب، وقتی ادا کردن اون ذمه‌اش مشغوله، یعنی مال اونجا موجوده و باید به اینها بپردازیم. پس این است که میگیم اگر به اولی مراجعه کرد، میتواند بره از اون آخری که مال در دستش تلف شده از اون آخری بگیره. یه همچین توجیهی بعضیا بیان کرد. شیخ علیه الرحمة این توجیه را اشکالاتی برش میکنه، اولا و ثانیا و ثالثا و رابعا و خامسا، اشکالات متعددی یرد علی، مع اینکه به صورت مع اشکالات متعددی میکنه. این اشکالات بازگشت می میکنه که اولا اصل تصور این تصویری که شما کردید چه نتیجه میده و آیا مفید هست یا نیست؟ ثانیاً علاوه فرض که اصل تصویرتون مفید باشه، ملتزم به لوازمش هستی و دلیل برش دارید یا نه؟ صرفاً یه تصویر این چنینی زمان یکی زمان قهریست، مال در ذمه‌ش، زمان دیگری زمان شرعیست. این از کجا بود؟ اینا دلیل میخواد. دلیلتون در بحث زمانات چیه؟ سابقا تشریح کردیم مال دیگری تا وقتی که موجوده میگم میتونی بری مالتو بگیری ببری. این کلمه زمان در اینجا لزومی نداره. الناس مسلطون علی اموالهم، الناس مسلطون علی اموالهم، الناس میاد میگه مال من تحویلم بده. یجب دفعو الی، از باب اداء مال المؤمن، چون مال مال اونه، این عین مال، عین قالی، عین کتاب، مال اونه، یجب اداء مال المؤمن. این دلیل داره. اما مال وقتی تلف شد مالی نیست. الناس مسلطون علی اموالهم، مالی تو کار نیست. یجب دفع مال المؤمن، مال المؤمنی تو کار نیست. میخواید بیایید یه چیزی به ذمه‌اش بذارید، اون دلیلی تازه میخواد. چه دلیلی داریم در بحث زمان؟ سرتاپای مباحث زمانات را، غرامت ها را سابقا گفتگو کردیم. علل ید ما اخذت حتی تو عدی، همین بود، چیز دیگه نداشتیم. برای اولی همینو داریم، برای دومی هم همینو داریم. اگر میگید این شامل دومی است، شامل اولی نیست، اولی دلیل زمانش یه چیز دیگه ایه، کون چیز دیگه تو. و اگر هست شامل هر دو هست، پس این عبارت برای هر دو یکسانه، یکی زمان قهری یکی زمان شرعی، این دوتا چی شد با هم دیگه فرق از کدوم دلیل در آمد و تفاوتش در خیلی. پس این یه توجیه و تصویریست که اولا اصل تصویر معلوم نیست مقصود چیه، زمان شرعی با زمان قهری فرقش چیه، اونم شارع میگه اینم شارع میگه. ثانیا دلیلی بر این تفاوت وجود نداره. و ربما یقال فی وجه رجوع غیر من تلف المال فی یده لو رجع علی، اگر مالک به او رجوع کرد و به او رجوع شد، اون اولی که مال در دستش تلف نشده میتونه به دومی رجوع بکند. و چش این که ان ذمه من تلف فی یده، اون کسی که در دستش تلف شده، مشغولتون للمالک. یه جمله اضافه داره، این نظمت من تلف فی یدهی لور جعله، این جمله اضافه است، از لور جعله تا اینجا تکرار شده، این نظمت من تلف به یده مشغولتون للمال که بالبدل، ذمه او مشغول، ذمه مشغول زمان، زمان قهریست. و این جاز للمالک به عنوان یک حکم شرعی الزام و غیر اون من تلف بیده اولیا رو به اعتبار قصب، از این جهت که اونا قاصب بودن، میتونه الزامش کنه به اداء مشتغل ذمته به اداء همون چیزی که در ذمه آخری است. فیملک هین اذن، اون وقت وقتی اولی پول به مالک داد، یه معاوضه قهریه واقع میشه، اولی پول میده به مالک، یهو میشه مالک اون چی که در ذمه دومی است. به پول دادن به مالک یه معاوضه قهریه واقع میشه، میشه مالک اون چی که در ذمه دومی است. فیملک هین اذن من ادا، کسی که پول به مالک داد، به اداء با پول دادن خودش، ما للمالک فی ذمه من تلف بیده، اون چرا که برای مالک در ذمه دومی هست منتقل به اولی میشه و اون میشه مالکش. این چطور شد؟ میگه بل معاوضه شرعیت القهریه، یک معاوضه شرعی خود به خود در اینجا انجام میشه و لذا میتونه بره سراغ دومی. میگه من حالا مالک محافظ ذمه تو هستم، یالا محافظ ذمه تو بده به من. قال و بذالک اتزه الفرق بین من تلف المال فی یده و بین غیره، از اینجا معلوم شد فرق بین اون کسی که مال در دستش تلف شده و بین اون کسی که مال در دستش تلف نشده، ید سابقه. الذی
اون ید سابق خطابه بالعدائه شرعیون لازمی خطابش به این که پول مالک رو بده یک حکم شرعی است، نه ذمه‌اش مشغول باشه چون مال در دست او طلب نشده، ذمه‌اش مشغول نشده، بلکه صرفاً یه حکم شرعی است از باب الزام قاصب، نه چیز دیگر. از لا دلیل، برای اینکه اگر ذمه اینم مشغول باشه لازم میاد چند تا ذمه مشغول به یک مال باشه. ولا دلیل بر شغل ذمم متعدده به مال واحد، پس ذمه اولی مشغول نیست، فقط یک حکم شرعی است. ذمه دومی مشغول مال تو ذمهش وجود داره. اولی اگر پولو داد به عنوان حکم شرعی، بلا فاصله یه معاوضه قهری واقع میشه، میشه مالک مال موجود در ذمه دومی. و هی فهین ازن یرجع علیه، اولی رجوع به دومی میکنه، اما دومی اگر مالک آمد ازش گرفت دیگه رجوع به اولی نمیکنه، چون چیزی در ذمه اولی نیست که. الزامم فقط از ناحیه خود مالک میتونست باشه، نه از ناحیه شخص دوم. فهین ازن یرجع اولی به دومی، ولا یرجع دومی به اولی. این یه توجیهی که بعضیا کردن. شیخ حالا این توجیه رو روش اشکالاتی داره، به خصوص که این توجیه رو اگر کسی کرد باید در تعاقب ایادی متعددم بپذیره. اونجایی که پنج دست بر یک مالی گشته، خب پنج دست گشته، آخری تلف فی یده، بگو ذمه او مشغوله، مالک اومد از اولی گرفت از باب الزام، یه معاوضه قهریه پیدا میشه بلا فاصله، میشه کی؟ میشه ما اولی مالک معاف ذمه آخری. نتیجه این حرف شما پس اینه که اولی فقط میتونه به آخری مراجعه کنه، دیگه به دومی نتونه مراجعه کنه، دیگه به سومی نتونه مراجعه کنه، در حالی که در باب تعاقب ایادی میگفتیم نه، لو رجع به سابق کلون یرجع الى لاحقه، میتونه به دومی مراجعه کنه، میتونه به سومی مراجعه کنه، میتونه به چهارمی مراجعه کنه، در حالی که نتیجه این حرف شما این است که نه، فقط اولی بتونه به آخری مراجعه کنه، دیگه نتونه به اون وسطی ها مراجعه کنه. ایناست که شیخ میگه به لوازم این بیان نمیتونید ملتزم بشید، دلیلی هم بر این مطلب ندارید. حالا اشکالات متعددی داره که انشالله روز شنبه، مثل که بنا شد روز شنبه روز 13 با این که هست درس ها باشه اینطوره.